تاریخ توشون بیشتر هستش، خودشو بیشتر نمایان میکنه، میزان متابولیسم بالاتر هستش، سریعتر خودشو نمایان میکنه، در بعضی ها این کمتر هستش. ولی این ملاک این نیستش که چون تو تاریخی نداشتی در نتیجه فعالیت ورزشی مناسبی هم روت صورت نگیره.
به صورت استاندارد کاهش وزن در ماه چند کیلو باشه میتونیم بگیم مناسب هستش؟ یه نفر چقدر در ماه وزنش کم بکنه؟
در ماه ما توصیه میکنیم 2 تا 4 کیلوگرم کاهش وزن برای یک فرد استاندارد هستش،
یعنی فارغ از جنسیت و وزن.
بله، هفته نیم تا 1 کیلوگرم میتونیم ما کاهش وزن رو داشته باشیم. بیش از اون توصیه نمیشه، چون باید افزایش و کاهش وزن به طور کلی تدریجی باشه. اینکه یه دفعه‌ای بخوایم ما بدن رو دچار کاهش وزن بکنیم، خودش ممکنه عوارض جانبی بسیاری داشته باشه و روی ساختارهای دیگه بدن ما تأثیر بذاره که جبران ناپذیر هم ممکنه باشه.
شما فرمودید 0.5 کیلو تا 1 کیلو در هفته. و 0.5 کیلو تا 1 کیلو در هفته. ما مثلا میبینیم کشتیگیران وقتی مسابقات جهانی میخوان برن، حالا مسابقات آسیایی فرق نداره، میخوان سر وزن میان، بعضن ظرف 1 روز یا 2 روز 2 تا 3 کیلوگرم کم میکنن. با این توضیحاتی که شما دادید، این برای بدن خیلی بد آسیب زننده
خب
باشه.
خب قاعدتا این ورزشکاران حرفه‌ای به خاطر اون مقطع زمانی برای اینکه روی وزن بیان، برای حالا وزن‌کشی که دارن و شرایطی که دارن، قاعدتا تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرن که خب از لحاظ فیزیولوژیکی وضعیت مناسبی نیستش. ولی خب چون ورزشکاران حرفه‌ای هستن و حرفه‌شون ایجاب میکنه که در این شرایط قرار بگیرن، این خطر رو، این ریسک رو میپذیرن و این وارد این شرایط میشن. صحبت من برای ورزشکاران آماتور هستش و کسانی که ورزش معمول رو انجام میدن، به اصطلاح این شرایط رو باید حتما رعایت بکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر بیتا بردبار. یه فاصله بگیریم، ماشین جواب رو بشنویم و با هم دیگه بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه بدیم.
آیا میدانید چرا فیل‌ها گوش‌های بزرگی دارن؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. قد فیل‌های آفریقایی به 3.5 متر میرسه، اما فیل‌های آسیایی کمی کوتاه‌ترن. همه این فیل‌ها، یعنی هم فیل‌های آفریقایی و هم فیل‌های آسیایی، گوش‌های بزرگی دارن که پهنای هر کدومشون به بیش از 1 متر میرسه. این گوش‌های بزرگ به درد کارهای مختلفی می‌خورن. حس شنوایی برای فیل بسیار مهمه. فیل‌ها با گوش‌هاشون میتونن صداها رو از مسافت‌های دور و از جهات مختلف بشنون. علاوه بر این، گوش فیل‌ها مانند دستگاه تهویه عمل می‌کنه. اونها میتونن به کمک گوشهاشون دمای بدن خودشون رو کاهش بدن. در مناطق استوایی فیل‌ها با مشکل بزرگی مواجهن. اونها جثه بزرگی دارن، به همین دلیل برای فرار از گرما به سختی میتونن سایه‌ای پیدا کنن. در نتیجه سعی میکنن با به هم زدن گوشهاشون هوای اطراف رو خنک کنن و به این ترتیب دمای بدنشون رو کنترل کنن و خنک بشن. هنگامی که فیل‌ها تند راه میرن، گوشهاشون رو باز میکنن و در نتیجه اندازه گوششون بزرگتر از حد معمول به نظر میرسه. در ضمن فیل‌ها از گوششون برای راندن حشرات و مزاحم هم استفاده میکنن. ممنون که همراه من انسه چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین.
از شما سوال کردم که در یک مسابقه فوتبال یه تیمی گل میزنه، داور یا تیم حریف ناگهان متوجه میشن که تیمی که گل زده 12 نفره بودند، گل قبول هست یا خیر؟ پرمک زدن برای اون از گلستان، آقا تیمور گفتن گل قبول نیست، داورم باید به سلابه کشید. احمدی از ملایر گفتن گل مردود حساب میشه و از اردبیل آقای خانم نظارتی به همک زدن، گفتن مگه میشه 12 نفر رو راه بدن تو زمین بازی؟ داور دقیقاً تعداد هر دو تیم رو همون اول بازی بررسی میکنه. آقا خب پیش میاد دیگه، یعنی چی که مگه میشه راه بدن؟ ممکنه اشتباهی صورت بگیره، یا مثلا این تیم یواشکی یه نفر رو بندازن بره داخل. یه پرمک دیگه هم بخونم برامون. پرمک زدید آسیابی از شیراز، گفتن سلام گل قبول هست ولی بازی از همونجا قطع میشه و به کمیته انضباطی ارجاع میدن. یعنی یعنی همون موقع که گل میزنن گل قبول میکنن بعد بازی رو قطع میکنن، نظر ایشون بوده. اما تماس تلفنی شما رو با هم دیگه بشنویم که تماس گرفتید با 2265 2103. صدای شما رو با هم میشنویم.
آقا این هیچ گلش هیچ مشکلی نداره، یه کار میتونه بکنه. هر چه خواست که او بازیکن 12 نفر بوده تیم بشه 10 نفر، بعد هم بشه همون 11 نفر، هیچ خبر نی. گلش قبول گردن من. صدرالله زارعی هستم از روستای جلیان شهرستان فرسا. متشکرم.
آقا چرا گردن شما گردن من هستن؟ گردن هادی ابوالفضلی.
راجع به این مسابقه برنامه تو میخواستم بگم که این گل قبوله. خب اینا 12 بازی کنن دیگه، کل فوتبال 12 بازی کن در دیگه.
من نوکرتم داداش، من نوکرتم. شما اصلا جام جهانی قطر رو تعطیل بکنی، شما بری اونجا دوره آموزشی بذاری براشون.
عرض سلام. وقتی که تعداد بازیکنان بیش از اون حد قانون باشه، مسلماً وقتی گل هم بزنن به جای 11 نفر 12 نفر بودن. نه تنها گل قبول نیست، بلکه حتی میتونن برای تیم خاطی حتما یک مجازات باید در نظر بگیرن. با تشکر.
یک تیم فوتبال 11 نفر بیشتر نمیتونه باشه، چون اینا 12 نفرن. پس یه گل هم بزنن قبول نیست. ممنون از برنامه خوبتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
احمد مهرگانی از بندر کنگان هم گفتن گل مردوده، باید امتیازی رو به حریف بدن. یه دونه پرونده دیگه هم بخونم بریم سراغ ادامه پرونده ویژه. مرتضام از شهر میزوکچخو مرتضی هستم، فکر مرتضی گفتید اول پرونده ویژه، فرمود که حال و هوای این روزها ورزشیه. حال و هوای مردم این روز ورزشی، فوتبالی منظورم هستشی. آره گفتم ورزشی یا فوتبالی. خب اولا فوتبال هم ورزشه دیگه، مگه فوتبال ورزش نیست؟ بعدش هم مسابقات کشتی به زودی شروع میشه. سینا هوشمندی آماده است که با آقای عامل برنامه خودش رو پیش ببره، کشتی رو کار بکنن. امیدواریم تیم ملی کشتیمون هم نتایج خوبی رو بگیره. اما برمیگردیم سراغ پرونده ویژه همراه با خانم دکتر بیتا بردبار، متخصص فیزیولوژی ورزشی. خانم بردبار، بعضی افراد مثلا وقتی یه نفر که حالا یه مقدار توپول هست، شاخ هست، چربی داره تو بدنش، میگن بابا ورزش کن این چربی‌ها رو بسوزون عضله بشه، خورده عضله بیاری. با چربی سوزی میشه چربی رو تبدیل به عضله کرد مگه؟
خب الان دو تا عنوان به کار بردید، یکی چربی سوزی تبدیل به عضله و عضله سازی،
بله.
یکی این که تبدیل چربی به عضله.
بله.
خب قاعدتا برای اینکه بدن به وزن ایدئالش تبدیل بشه، قاعدتا باید چربی‌های اضافی سوخته بشه به اصطلاح عموم، و از اون طرف ما کاری بکنیم برای ساخت عضله در بدن. ولی اینکه این ذهنیت وجود داره که چربی تبدیل میشه و عضله، این یه ذهنیت اشتباه هست، چون اصلا این قابلیت وجود نداره که چربی تبدیل بشه به عضله. و به اصطلاح شما باید برنامه‌های تمرینی داشته باشید در این حالی که دارید به اصطلاح روی سوخت چربی کار میکنید، از اون طرف کمک بکنید به ساخت عضله سازی در بدن و به اصطلاح ترکیب بدنی رو به سمتی سوق بدید که از لحاظ آمادگی جسمانی میزان درصد عضلاتون نسبت به میزان درصد چربیتون افزایش پیدا بکنه. چه بسا افرادی هستن که برای سوزوندن چربی فعالیت‌های ورزشی خیلی شدیدی انجام میدن، از بله. اون طرف در کنار اون شدت فعالیت ورزشی که براشون مناسب نیست، هم به اصطلاح چربی آب میشه، هم از اون طرف عضله هم از دست میدن. یعنی ما نباید فعالیت ورزشی رو به این صورت پیش ببریم که هر دو به اصطلاح در کنار این که چربی سوزی داره اتفاق میفته، بافت عضلانی بدنمون هم از دست بریم، که چون بافت عضلانی برای بدن ضروری هست، بله. و هرچه حجم درصد عضلانی بدن افزایش پیدا بکنه، هم روی سوخت و ساز بدن میتونه تاثیر بذاره، هم روی آمادگی جسمانی و به اصطلاح قدرت و توان بدنی افزایش پیدا میکنه. دیدید شاید عزیزان این تست هایی رو به اصطلاح این بادی رو انجام دادن که بهشون یه آنالیزی از درصد چربی بدن، درصد به اصطلاح عضلانی بدن میگه، بعد میبینن که خب فعالیت ورزشی رو دارن، در اون گزارش خب چربیشون این ماه کاهش پیدا کرده، از اون طرف حجم عضلانیشون هم داره کاهش پیدا میکنه. نشون دهنده این هستش که این نوع فعالیت ورزشی که انتخاب کردن، شدت فعالیت ورزشیش براشون مناسب نیستش. یعنی شما در کنار سوختن چربی کاری نکردید که عضله بدن رو بسازید و به بدنتون کمک بکنی، یعنی اومدید از بافت پروتئینی بدن هم استفاده کردید برای به عنوان یک منبع تولید انرژی،
بله.
و باعث شدید که بافت عضلانیتون کاهش پیدا بکنه. پس این یک به اصطلاح دیدگاه اشتباه هستش، نمیتونه چربی تبدیل به عضله بشه و برای ساختن عضله باید تمرینات مناسب، تغذیه مناسب داشته باشین تا بتونین به اصطلاح اون بافت رو افزایش بدید.
با این توضیحات برای کاهش وزن در واقع هم یه رژیم غذایی بایستی در دستور کار قرار بگیره، اتا. هم در واقع ورزش باید انجام بشه متناسب، جوری که باعث فقط عرق کردن نشه، باعث کاهش یعنی چربی سوزی هم بشه. بعد یه باوری حالا وجود داره که آقا ورزش کردن و افزایش تحرک بدنی باعث افزایش اشتهای افراد میشه، این در تناقض نیست با اینکه بخوایم رژیم غذایی بگیریم کمتر بخوایم بخوریم؟
ببینید
اصلا باور اشتباهه،
این هم باز یه دیدگاهی هستش که چون حجم متابولیسم بدن تغییر پیدا میکنه، خیلی از افراد فکر میکنن که باعث میشه که به اصطلاح اشتهای بدن هم افزایش پیدا بکنه. برای برخی از افراد این اتفاق میفته چون متابولیسم بدن نسبت به فعالیت‌هایی که قبلا داشتن، مثلا فردی بوده که در فعالیت روزانه بسیار کمی داشته، الان خب یه شدت فعالیت ورزشی بهش اضافه شده که نسبت به قبل بیشتر هستش، خب بدن متابولیسمش افزایش پیدا می‌کنه. برای اینکه بخواد این حجم متابولیسم افزایش یافته رو جبران بکنه، هورمون‌های تراوش بله. میشه که این به اصطلاح گرسنگی رو در بدن ایجاد میکنه. اما این به معنای این نیستش که ورزش عاملی هستش که شما گرسنه تر بشی. برای این افراد ما توصیه میکنیم که اگر چنین حالتهایی دارن، سعی بکنن از مواد غذایی به خصوص در یکی دو ساعت بعد از فعالیت ورزش که شدت متابولیسم افزایش پیدا میکنه، از مواد غذایی استفاده بکنن که درصد کالری پایینی به نسبت داره ولی مفید هستن. مثلا از میوه و سبزیجات استفاده بله. کردن خیلی میتونه برای این عزیزان مفید باشه، مثلا خصوصا اون میوه و سبزیجاتی که سخت هستن به اصطلاح مثل هویج، سیب که به اصطلاح باعث خسته شدن در زمانی که شما میخواید طولانی مدت تر هستش، این رو مصرف میکنید و خود همین باعث میشه که یک آلارمی رو به مغز بفرسته که سیری رو به اصطلاح سیری کاذب رو در شما ایجاد
کنه. خیلی ممنونم از شما. سوال آخرم خانم بردبار، گل قبوله یا نیست؟ گلی که تیم 12 نفر قبوله. زده قبوله؟
بله.
مطمئنید؟
بله.
نمیخواید عوض کنید نظرتون؟
نه خیلی.
چرا چهار گوشه زمین فوتبال پرچم میذارن اون چهار کنجش؟
بسه.
اینو بگید.
برای اینکه زوایای دید رو به اصطلاح اینکه بخواد توپ از زمین خارج بشه مشخص بشه که در چه منطقه خارج شده و از اون به اصطلاح خطای دید جلوگیری بکنه.
فینال جام جهانی رأس ساعت بازی میخواد پخش بشه، همه دوربین ها گیرنده های تلویزیونی همه آماده، داور میبینه مثلا یه پرچم اون کنجه نیست افتاده، میتونه بازی رو شروع کنه وسط بازی حالا اون پرچم رو بیارن جایگزین کنن؟
خیلی نمیشه، از لحاظ فنی مشکل،
درستون رو خوب یاد گرفتید. اما پاسخ سوال امروز، اگر تیمی که گل میزنه متوجه بشن که 12 نفره بودند، گل قبول هست، خب داور گل رو قبول میکنه ولی بعدن ارجاع داده میشه پرونده به کمیته انضباطی و بازی رو 3-0 اعلام میکنه نتیجه 3-0. به علاوه این که اون موقعی هم که گل به ثمر میرسه میفهمن تیم 12 نفره بوده، چون هر تیمی موقع ورود به زمین بایستی سرپرست تیم 11 نفر رو اعلام بکنه به کمیته برگزاری مسابقات و اون نفر 12 که اسمش تو اون فهرست 11 نفر نبوده از همون جای بازی اون نفر از زمین اخراج میشه. ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه رادیو بودید و این هفته ما رو همراهی کردید. هفته آینده هم حتما رادیو رو بشنوید. یه عالمه سوالای از این دست دارم میرم آماده میکنم که ازتون بپرسم. هفته آینده برید قوانین داوری فوتبال رو مطالعه بکنید. من احسان مهرجو همراه با خانم بردبار کارشناس برنامه، هادی ابوالفضلی صدا بردار و اکرم زمانی تهیه کننده از همه شما از خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بزرگ و مهربون، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه شما علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید و من وال نعمتیان هستم به همراه رضا فرخی گوینده، مریم هدیه‌لو تهیه کننده، یلدا تقی‌زاده نویسنده و مختار شکیبا صدا بردار و دیگر همکارانم این برنامه رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. ان شاءالله تا پایان همراه ما باشید.
شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، من رو هم پذیرا باشید. ما در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی نیز خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه مثل همیشه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان بریم.
وبگاه GNS به نقل از وزیر خارجه سابق آمریکا، ایران امسال بین 6-8% رشد اقتصادی خواهد داشت.
روزنامه تایمز آف اسرائیل تکرار ادعاهای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای ایران.
وبگاه شبکه MSN به نقل از نیکی هلی، رئیس جمهور بعدی آمریکا برجام را پاره خواهد کرد.
خبرگزاری یمنی الخبر تداوم درگیری بین مزدوران امارات و عربستان سعودی در استان حضرموت.
خبرگزاری بین‌المللی تسنیم به نقل از مقامات حزب الله، دخالت ریاض زشت‌ترین دخالت در امور داخلی لبنان است.
سنتکام 100 شناور بدون سرنشین در آب‌های خلیج فارس مستقر خواهد شد.
روزنامه النهار تا پایان سال نمی‌توان چشم‌اندازی برای انتخاب رئیس جمهور ترسیم کرد.
معاون بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران 20 دقیقه چشم بستن ایران اروپا را به زانو در می‌آورد. روزنامه هامبورگر ایبند بلات آلمان، بالا گرفتن درخواست مقامات آلمانی بر لزوم آمادگی برای رویارویی با سناریوی خاموشی ها.
فدرال رزرو بدهی خانواده های آمریکایی سر به فلک کشید.
در وبگاه المعلومه آمده کشته شدن 32 تروریست در حملات ترکیه به عراق و سوریه.
در پاسخ به قطعنامه شورای حکام کنعانی گفت گام نخست ایران در نتنز و فرودو انجام شد.
در بخش نخست به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم. نگرانی وزیر خارجه سابق آمریکا، ایران امسال بین 6-8% رشد اقتصادی خواهد داشت. مایک پامپئو در گفتگو با وبگاه GNS گفته که متاسفانه ما اجرای تحریم‌ها رو کاهش دادیم. شما میتونید تحریم‌ها رو رفع کنین یا اونها رو اجرا نکنین. این همون تأثیر رو داره. پامپئو در ادامه اعتراف کرده که اقتصاد ایران در سال جاری 6-8% رشد می‌کنه و مدعی شده که این بسیار خطرناکه.
20 دقیقه چشم بستن ایران اروپا را به زانو در می آورد. معاون بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرده اگر فقط 20 دقیقه مرزهایمان را باز بگذاریم تا مواد مخدر عبور کند و چشمهایمان را ببندیم و نبینیم که کجا می رود، قول می دهم که اروپا باید زانو بزند و خواهش کند که مراقبت کنیم.
نیکی هیلی اعلام کرده که رئیس جمهور بعدی آمریکا برجام رو پاره میکنه. شبکه MSN اعلام کرده نیکی هیلی نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که به نظر میرسه به شدت برای کاندیداتوری در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کشورش تلاش میکنه، در یک سخنرانی در جمع صهیونیست‌های جمهوری‌خواه آمریکا مواضع تند خودش علیه جمهوری اسلامی ایران رو تکرار کرده. اون در بخشی از سخنان خودش درباره سیاست خارجی آمریکا از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور کشورش در این عرصه انتقاد کرده و گفته اگر بایدن موفق بشه ما رو به توافق هسته‌ای با ایران بازگردونه، من به شما قول میدم که رئیس جمهور بعدی در اولین روز ریاست جمهوریش اونو پاره میکنه.
در پاسخ به قطعنامه شورای حکام، کنعانی گفته گام نخست ایران در نتنز و فوردو انجام شده. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعلام کرده گام نخست ایران در پاسخ به قطعنامه شورای حکام در نتنز و فوردو انجام شد. آقای ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری با اشاره به اینکه تهران همواره به تعهداتش پایبند بوده گفته ایران گام‌های نخست پاسخ خود را در مجتمع‌های غنی‌سازی با اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حضور بازرسان این آژانس انجام داده است. آقای کنعانی گفته اقدام آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس اقدامی سیاسی بوده که ایران به آن پاسخ داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرده اقدامات سیاسی که در روند همکاری و گفتگوهای اخیر ایران و آژانس اخلال ایجاد کرده است باید متوقف شود. تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
نوبتی هم که باشه، نوبت تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجیه. حالا سری میزنیم به اونچه درباره کشورهای همسایه و منطقه در نشریات خارجی این هفته منتشر شد. این بخش رو از یمن آغاز میکنیم.
تداوم درگیری بین مزدوران امارات و عربستان سعودی در استان حضرموت یمن. خبرگزاری یمنی الخبر گزارش داده که منطقه یکم نظامی ده‌ها نفر از نیروهای نظامی خود را به منظور مسدود کردن راه‌های خطوط تدارکاتی به میدان نفتی مالک در شرق استان شبوه اعزام کرده. این اقدامات تدابیری هست که نیروهای نظامی حزب الاصلاح به کار می‌گیرند و میخوان در صورت وقوع جنگ با مزدوران امارات عربی متحده در حضرموت منابع مالی جدیدی به دست بیارن.
از یمن به لبنان بریم. حزب الله اعلام کرده دخالت ریاض زشت‌ترین دخالت در امور داخلی لبنانه. به نقل از خبرگزاری تسنیم، شیخ نبیل قاوق عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان از دخالت حکومت سعودی در لبنان به عنوان زشت‌ترین دخالت خارجی در امور داخلی این کشور یاد کرده و سفارت عربستان در بیروت رو عامل اصلی جلوگیری از حصول گفتگو و توافق بین لبنانی‌ها دونسته.
عربستان مرکز مواد مخدر غرب آسیا. عربستان سومین کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهان است و در غرب آسیا نیز در این زمینه رتبه اول را دارد. داده‌های یک پایگاه تحقیقاتی نشان می‌دهد بن سلمان ولیعهد سعودی در غرق کردن عربستان در مواد مخدر برای دورنگاه داشتن جوانان از سیاست و مطالباتشان نقش مهمی داشته است و دولت عربستان با سلب مسئولیت از خود طرفهای خارجی را به قاچاق مواد مخدر به این کشور متهم می کند. به گزارش پایگاه اینترنتی سعودی لیکس، پایگاه ژئوپلیتیکال فیوچرز در گزارشی تحت عنوان عربستان مرکز مواد مخدر خاورمیانه نوشت، هیچ کشوری از بلای مواد مخدر در امان نیست، اما عربستان که بر اماکن مقدسه اسلامی قیومیت دارد، یکی از بزرگترین مقصدهای ارسال این مواد غیرقانونی است.
و تیتر و خبر پایانی این بخش با این عنوان: کشته شدن 32 تروریست در حملات ترکیه به عراق و سوریه. دستگاه مبارزه با تروریسم منطقه کردستان عراق طی بیانیه‌ای که نسخه ای از اون در وبگاه المعلومه منتشر شد اعلام کرد ارتش ترکیه بیش از 25 حمله هوایی علیه مقرها و پایگاه‌های نیروهای یگانهای مدافع خلق یا YPG و حزب کارگران کردستان یعنی PKK در مرزهای الحسکه، روستاهای حلب، الرقه و کوبانی در شمال سوریه و روستاهای شهرستان ماوت، کوه قندیل، کوه کرتک، کوه اسوس و مرزهای منطقه برادوست انجام داده. و در ادامه این بیانیه اومده که این حملات به کشته شدن 32 نیروی YPG و PKK و زخمی شدن شمار دیگری منجر شده. بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی. آقای فرخی، اگر آماده اید بریم به سراغ بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی و خبرها رو هم از اوکراین آغاز کنیم.
دستور آمریکا به زلنسکی برای آغاز مذاکره با روسیه. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشت که سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به زلنسکی درباره اعلام آمادگی برای انجام مذاکرات با روسیه تاکید کرده. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، سالیوان به زلنسکی گفته که کیف با اعلام آمادگی برای مذاکرات نفوذ را به دست خواهد آورد. در این گزارش اومده که سالیوان به زلنسکی گفته که اوکراین باید به موضوعات واقعی و اولویت های مذاکره فکر کنه.
بالا گرفتن درخواست مقامات آلمانی بر لزوم آمادگی برای رویارویی با سناریوی خاموشی ها. روزنامه هامبورگر ایبند بلات آلمان در مطلبی نوشته این روزها در آلمان این پرسش مطرحه که آیا خاموشی های گسترده اتفاق میفته. مارکوس لوی از مقامات منطقه‌ای در این کشور خواستار آمادگی بهتر برای سناریوی قطع برق در آلمان شده. اون در گفتگویی اظهار داشته که ممکنه در زمستون در مناطق خاصی برق به طور موقت قطع بشه. در حال حاضر ما تصور نمی‌کنیم خاموشی‌های طولانی‌تری وجود داشته باشه. برق برای روزها در سراسر آلمان قطع نمیشه، اما ما باید برای شرایط بحرانی در شرایط خاص هم برای مردم و هم برای شهرها آماده باشیم.
فدرال رزرو بدهی خانواده‌های آمریکایی سر به فلک کشید. گزارش اخیر فدرال رزرو در آمریکا نشون میده که بدهی خانوارها در این کشور طی 3 ماهه سوم سال 2022 با بیشترین سرعت خود در 15 سال گذشته به دلیل افزایش استفاده از کارت اعتباری و وام مسکن شاهد جهش شدیدی بوده. خب شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. در صورت دسترسی نداشتن به رادیو هر کجا که هستید میتونید از نزدیک رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید.
امیدوارم تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان زیر چتر مهربانی خداوند سلامت و موفق باشید. خدا نگهدار.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
مهد فرسی بای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زی...